آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
بعثنا عليكم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته ایم برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکر گذاری بود. ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان. خانه ها را جستجو می کنند و این وعده ایست قطعی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 21 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 27 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 13 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گل برگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. سپس رازی تندرستی را میشنوید. برنامه بعدی ارمغانی موسیقی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
مراسم بزرگداشت روز حافظ شیرازی در تاجیکستان، عملیات گروه‌های امداد ایران در پی زلزله اخیر در غرب افغانستان و مدیر خدمات امنیتی فدرال روسیه می‌گوید تروریست‌ها می‌خواهند قدرت را در آسیای مرکزی به دست گیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی و در ادامه هم تفصیلات خبرها را میشنوید. مراسم بزرگداشت روز خواجه حافظ شیرازی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌های ادبی و فرهنگی ایران و تاجیکستان در محل سفارت جمهوری اسلامی در شهر دوشنبه برگزار شد. در این مراسم سفیر ایران در تاجیکستان گفت جایگاه حافظ شیرازی در بین مردم فارسی زبان استثنایی است. و مناسبت 20 مهر روز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی شاعر و عارف نامدار ایرانی مراسم با شکوهی با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ و ادب، شاعران، اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی و تاجیکستانی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان با اشاره به ویژگی‌های برجسته این شاعر و عارف نامدار پارسیگو اظهار داشت که خواجه شیراز یک سخندان و سخنور بی بدیل بود. سخنش قوی، کلامش کلام مخلوق و دونی کلام خالق است. سفیر ایران ادامه داد که او شاعر و غزلسرای برجسته و عارف جلیل القدر است که با قرآن مانوس و فقه و حدیث و کلام و تفسیر و ادب فارسی و عربی را آموخته بود. حقیقیان افزود حضرت حافظ عشق شناس بزرگ و استاد عشق است. او با عشق و عشق ورزیدن شهره شهر بود و در مکتب او عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. در ادامه مراسم فرهیختگان تاجیک چون خانم گلرخسار شاعر ملی تاجیکستان، عطا میرخواجه معاون اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، فیض الله برادزاده نماینده پارلمان و رئیس گروه دوستی پارلمانی تاجیکستان و ایران، کرامت عالموف، اسکر حکیم، رستم وهابزاده و همچنین فرهیختگان ایرانی دکتر قیامتی و دکتر خطیبی از اساتید ایرانی در شرح حال حافظ، شخصیت این شاعر بزرگ، ویژگی های ناب غزلیات و پهلوهای اندیشه عرفانیش و ایراد سخن پرداختند. گروه های امداد و نجات ایران پس از انجام مأموریت خود در مناطق زلزله‌زده غرب افغانستان به کشور بازگشتند. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
پس لرزه ها در غرب افغانستان همچنان ادامه دارد. مردم چندین شبان روز است که شبها در شهر هرات در فضاهای باز و خیابان ها میخوابند و بازارهای خرید سرپوشیده به دلیل نگرانی از پس لرزه های شدید تعطیل است. حکومت افغانستان در حال اسکان زلزله زدگان است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته حدود 90% کشته ها و زخمی های زمین لرزه های غرب افغانستان اطفال هستند.
ابی کسی کس نبود که شروع از خونه بیرون کنه. دیگه کسی نبود، از تا کومه که رسید دیگه اونو که خیلی خود بود دیگه دست رفته.
حکومت افغانستان تا کنون از کمک 8 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان غرب افغانستان خبر داده است. آخرین عملیات امدادگران جمعیت هلال احمر کشورمان در مناطق زلزله زده عصر و شب گذشته اسکان اضطراری مردم چندین روستا و جستجو و نجات در روستاهایی بود که از زلزله روز چهارشنبه آسیب دیده بودند. رئیس سازمان مدیریت بحران و دبیرکل جمعیت هلال احمر کشورمان نیز در آخرین عملیات امدادگران ایرانی در مناطق زلزله زده حضور یافتند.
گروه های امداد نجات جمهوری اسلامی ایران همه امکانات لازم را برای موضوع یک امداد نجات موفق در منطقه حضور پیدا کردند که الحمدلله کمک کنند به برادران افغانی ما که دچار این مصیبت شدند.
دبیر کل جمعیت هلال احمر کشورمان هم از قدردانی از حضور گروه های امداد و نجات از مناطق زلزله زده توسط مردم و مسئولان حکومت افغانستان گفت.
وقتی که از روز گذشته ما وارد منطقه شدیم و مواجه شدیم با مسئولینی که از کشور افغانستان در مناطق مختلف حضور داشتن، جلساتی که داشتیم، از حضور تیم‌های امداد و نجات و اقلامی که همراهشون بود همواره تقدیر و تشکر می‌کردن.
در زلزله‌های این هفته غرب افغانستان تا کنون نزدیک به 3000 نفر کشته یا زخمی شدند. گروه امداد و نجات کشورمان پس از 3 روز حضور در مناطق زلزله زده امروز به کشورمان بازگشتند. زندجان همچنان می‌لرزد و مردم در این مناطق نگران زلزله‌های شدید هستند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، روزهای زلزله زده شهرستان زندجان هرات.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست شورای سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در بیشکک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد. سران دو کشور از جریان این مثبت مبادلات مالی متقابل، امضای موافقت‌نامه‌های مربوطه بین محفل‌های تجاری، موافقت‌نامه‌های ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک در تاجیکستان استقبال کردند. همچنین رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان با هم در بیشکک دیدار نمودند. مسائل مرزی یکی از موضوعات اصلی دیدار امام علی رحمان و صادر جبارف بود. آقایان رحمان و جبارف در مورد مسائل جاری همکاری های دو جانبه قرقیزستان و تاجیکستان، مسائل مربوط به تعیین حدود نواحی مرزی دو کشور نیز مشورت کردند. بر اساس امضای توافقنامه تاجیکستان و چین، حداقل هر دو سال یک بار رزمایش ضد تروریستی بین دو کشور برگزار می شود. همچنین دولت تاجیکستان توافقنامه برگزاری رزمایش مشترک ضد تروریستی با دولت چین را برای تصویب به مجلس فرستاده است. این قانون در 27 سپتامبر سال جاری به تصویب دولت تاجیکستان رسیده بود. مدیر خدمات امنیت فدرال روسیه می گوید که تروریست ها می خواهند قدرت را در آسیای مرکزی به دست بگیرند. در 11 اکتبر الکساندر بارتنیکوف مدیر خدمات امنیت فدرال روسیه در نشست خدمات امنیتی و ویژه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل اعلان کرد که هدف اولویت تروریست ها به دست گرفتن قدرت در کشورهای آسیای مرکزی است. خبرگزاری تاس در این باره خبر می دهد که به گفته او در درجه اول تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان از نظر امنیتی آسیب پذیر هستند. بارتنیکوف گفت که امروز تعداد جنگجویان القاعده بیش از 1,500 نفر است. آنها در 20 ولایت افغانستان، اساساً در جنوب شرق این کشور فعال هستند و مرکز آنها ولایت نورستان است. رئیس خدمات امنیت فدرال روسیه افزود این گروه ها ممکن است در آینده نزدیک توانایی انجام حمله های تروریستی در خارج از مرزهای افغانستان را داشته باشند. بارتنیکوف اظهار داشت که رهبران گروه های تروریستی برنامه های خود را برای اتحاد گروه های پراکنده و گسترش آنها در کشورهای همسایه در درجه اول در آسیای مرکزی و روسیه پنهان نمی کنند و هشدار داد که هدف اصلی تروریست ها به دست گرفتن قدرت در کشورهای آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و قرار دادن آنها در خلافت به اصطلاح جهانی است. و افزود این تحرکات با مشارکت فعال خدمات ویژه آمریکا، بریتانیا و همچنین کشورهای دیگر غربی صورت می‌گیرد و در این راستا طبیعی است که ایالات متحده آمریکا و ناتو به بهانه جلوگیری از تهدید تروریستی افغانستان خدمات خود را در زمینه نظامی، فنی و امنیت مرزی و شریکان ما از کشورهای آسیای مرکزی ارائه میکنند. ما مطمئن هستیم که وظیفه آنها تصاحب نظامی فضای اتحاد دولت‌های مستقل و همچنین ایجاد خطهای تقسیمی نو بین آنها است، گفت رئیس خدمات امنیت فدرال روسیه. دیدار با نخست وزیر و مشاور امنیت ملی عراق و مشورت و رایزنی درباره مسائل دو جانبه و افضای جاری فلسطین از برنامه های سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق بود. گزارش بشنوید در همین زمینه.
همزمان با ادامه جنایت های صهیونیست ها علیه مردم فلسطین، رئیس دستگاه دیپلماسی سفر دوره خود را به کشورهای حوزه مقاومت آغاز کرد.
صهیونیست ها به دنبال قتل عام همه مردم غزه هستند. ما در رایزنی ها تلاش خواهیم کرد که جهان اسلام رو و وجدان های آگاه رو و مقاماتی که باشون گفتگو خواهیم داشت رو در خصوص اقداماتی که کمک بکنه به خروج مردم غیر نظامی و مردم مقاوم در غزه رو بتونیم کمک بکنیم و صدای اونها رو منعکس بکنیم.
آقای امیر عبداللهیان در سفر به بغداد با کاظم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد. آقای امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن قدردانی از موضع قوی دولت و ملت عراق از مردم فلسطین بر ادامه مشورت‌های دو کشور در حمایت از مردم فلسطین تأکید کرد. کاظم الاعرجی هم ضمن اشاره به موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین، اقدامات عملی کشورهای اسلامی برای متوقف کردن جنایات صهیونیست‌ها در غزه را خواستار شد.
با هنالک تطابق وجهات النظر بین العراق و جمهوری
اسلامی. دیدگاه‌های ایران و عراق در حمایت از مردم فلسطین به هم نزدیک است. بایستی اقدامات جدی و عملی از سوی کشورهای اسلامی برای مقابله با جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه صورت گیرد.
دیدار با محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق برنامه دیگر سفر آقای امیر عبداللهیان به عراق بود. آقای امیر عبداللهیان در دیدار با نخست وزیر عراق با اشاره به ادامه جنایت صهیونیست‌ها در مورد احتمال باز شدن جبهه جدیدی در منطقه گفت همه چیز بستگی به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه دارد. نخست وزیر عراق هم گفت با توجه به جنایت‌های صهیونیست‌ها ما از عملیات طوفان الاقصی تعجب نمی‌کنیم، چون نمی‌توان حقوق ملت فلسطین را در برابر جنایت‌های صهیونیست‌ها نادیده گرفت. زیارت امام موسی کاظم و امام جواد علیهم السلام برنامه دیگر سفر وزیر خارجه به عراق است. حضور آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس آخرین برنامه وزیر امور خارجه در سفر به عراق بود. مجتبی شاهسونی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه نشر خبرها. شرکت کنندگان در راهپیمایی سراسری محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در قطعنامه پایانی حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. در این قطعنامه اعلام شد که عملیات طوفان الاقصی علیه موضع‌ها و استحکامات رژیم تا بنی‌دندان مسلح صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی بار دیگر هیبت دروغین و قدرت پوشالی این رژیم اشغالگر را به اثبات رسانید و موجب بهت و حیرت جهانیان و ترس و وحشت اردوگاه استکبار شد. در این قطعنامه تاکید شده است حال که دشمن صهیونیستی در میدان نبرد شکست متحزانه از رزمندگان فلسطینی خورده و حیثیت و جایگاه نظامی و امنیتی خود را بر باد رفته می‌بیند، با همان خوی وحشی و ددمنشانه همانند یک هیولای دیوسیرت مردم مظلوم غزه را آماج حملات دیوانوار هوایی خود قرار داده و به دنبال قتل عام مردم غزه و بمباران مسجدها، مکتبها، مدارس و بیمارستانها و به خاک و خون کشیدن غیر نظامیان بیگناه و با اتکا به یاری شیطان بزرگ امریکای جنایتکار در پی آن است که از این طریق آبروی از دست رفته خود را ترمیم نماید. پس از عملیات روز 7 اکتبر شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضد رژیم اشغالگر صهیونیستی مفهوم به طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی اقدام به حمله به بارکه غزه کرد که این حمله ها همچنان ادامه دارد. همزمان با ادامه حمله های رژیم صهیونیستی به بارکه غزه، وزارت بهداشت فلسطین در آخرین آمار اعلان کرد که بر اثر حمله های این رژیم بیش از 1500 نفر شهید و بیش از 7200 نفر نیز زخمی شدند. انگلیسی ها که در دوران امپراتوری بریتانیا رژیم صهیونیستی را در فلسطین ایجاد کردن، همیشه مدافع این رژیم بودن. بنابراین حمایت بیچون و چرای دولت کنونی انگلیس از جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه شگفت آور نیست. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
انگلیسی ها که در دوران امپراتوری بریتانیا اسرائیل را در فلسطین خلق کردند، همیشه مدافع رژیم صهیونیستی بودند. بنابراین حمایت بیچون و چرای دولت کنونی انگلیس از جنگ اسرائیل علیه مردم غزه شگفت‌آور نیست. اما اکنون سولا براورمن وزیر کشور انگلیس اعلام کرده به اهتزاز درآوردن پرچم فلسطین و خواندن سرودهای عربی نیست ممکن است جرم تلقی شود و پلیس حامیان فلسطین را بازداشت کند.
دولت‌های غربی مدام درباره آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها شعار می‌دهند، اما چنین آزادی‌هایی اونطور که در غرب ادعا میشه وجود نداره. اینجا در بریتانیا اگر از گروه‌های فلسطینی حمایت کنید، از قانون برای ساکت کردن شما استفاده میشه. وزیران دولت بریتانیا تهدید می‌کنند اگر فردی هوادار حقوق فلسطینیان باشه مجازات خواهد شد.
حامیان فلسطین خشمگینانه به مواضع دولت انگلیس و نوعی تشویق اسرائیل به تداوم بمباران غزه واکنش نشان می‌دهند.
مردم غزه زیر بمباران گسترده اسرائیل حتی جایی برای پناه گرفتن ندارند و زیر بمباران‌های سنگین جان می‌بازند. من خودم قبلا نماینده مجلس بودم از حزب کارگر، اما کنارگیری کردم تا به آنچه اعتقاد دارم عمل کنم، چرا که سیاست در بریتانیا بسیار کثیف و مسموم شده. در بریتانیا همه احزاب بزرگ حامی بیچون و چرای اسرائیلند. این میزان حمایت از اسرائیل واقعا آزاردهنده است. اسرائیل با پول و ارعاب و با اتهام یهودی ستیزی مهار سیاست در بریتانیا را در دست داره.
به گفته نهادهای صلح طلب و حامیان فلسطین در انگلیس، در حالی که زنان و مردان و کودکان فلسطینی زیر شدیدترین بمباران‌های رژیم صهیونیستی جان می‌بازند، دولت‌های حامی این رژیم به ویژه آمریکا و انگلیس آشکارا بر تشدید حمایت سیاسی و اقتصادی و تأمین جنگ افزار برای کشتارهای بیشتر این رژیم تأکید می‌کنند. عقیده سخنانان در این تظاهرات صلح بدون عدالت ممکن نیست. به گفته آنان 75 سال پس از اشغال سرزمین فلسطینیان، همگان به جز صهیونیست‌ها و حامیانشان این واقعیت رو درک کردند و اکنون نوبت آنهاست که این واقعیت رو بپذیرند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
حامیان فلسطین در پاریس در حال تجمع کردند که دولت فرانسه نه تنها هر گونه تظاهرات ضد صهیونیستی را ممنوع کرده، بلکه آن را یک عمل مجرمانه نیز دانسته است. گزارش بشنوید از پاریس.
لوماس است یک موومنت تروریست.
زمانی که مکرون در اولین سخنرانی خود حماس را جنبشی تروریستی خواند، هزاران تن در پاریس به نام فلسطین عملیات هوشمندانه و غرورآفرین حماس را جشن گرفتند. حامیان فلسطین در پاریس در حالی تجمع کردند که دولت فرانسه نه تنها هر گونه تظاهرات ضد صهیونیستی را ممنوع اعلام کرده، بلکه آن را یک عمل مجرمانه نیز دانسته است.
دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. نتیجه های ضعیف تیم ملی والیبال ایران در رویداد اخیر بین المللی، علی رغم تجربه موفق سالهای درخشان این تیم، این روزها زنگ خطر را برای نرسیدن به المپیک پاریس به صدا درآورده است. رئیس فدراسیون والیبال ایران میگوید با توجه به نتیجه های دور از انتظار تیم ملی، استعفای سرمربی، گزینه های خارجی سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران را بررسی می کند. گزارش بشنوید در همین رابطه.
تمام تک تک سلسله مراتب مربیگری رو من طی کردم.
دو سال پیش بود که بهروز عطایی به سرمربیگری تیم ملی انتخاب شد.
یک فضایی در کشور بود، هم تقاضای مردمی و هم جامعه والیبال این بود که فدراسیون فرصتی رو برای مربیان داخلی فراهم بکنید.
اما اتفاقاتی افتاد که موفقیت‌های این مربی با سابقه رو تحت شعاع قرار داد.
ما میزبان جام ملت‌های آسیا در ایران بودیم در شهر ارومیه که منجر به نهایی قهرمانی ما در این مسابقات شد و حضور قدرتمند تیم ملی ژاپن.
فکر کنم کادر فنی بی تجربه در مسابقات بزرگسالان شاید روی این نتایج دخیل بود.
توقعات از تیم ملی برآورده نشد و همین شد که بهروز عطایی استعفا داد.
رفته رفته در یک شرایطی قرار گرفتیم که انتظاراتی که مردم از تیم ملی داشتن برآورده نشد.
برنامه ریزی به اعتقاد من نادرستی که برای مسابقات کم اهمیت زیادی رو داشتن و در واقع تبلیغات زیادی روی اون مسابقات داشتن و من فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی این سقوطمون توی رنکینگ.
در بخش فنی و رسیدن به یک ترکیب ثابت اشکالاتی وجود داشت.
عملکرد ضعیف تیم بود در این 7 بازی که انجام داد. طبیعتاً تیم هایی که برای انتخابی المپیک اومده بودن بعضی هاشون فوق العاده ظاهر شدن.
سال گذشته تا الان فکر میکنم 12 بازیکن دریافت کننده به شکل رسمی و بیش از 1 بازی توی مسابقات مختلف جهانی و آسیایی.
خب شنوندگان عزیز، خبر دیگر این که تیم فوتسال تاجیکستان به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2024 راه یافت. تیم ملی تاجیکستان پیش از این تیم‌های ملی هند و فلسطین را شکست داده بود. این تیم با هدایت پیرو وحیدوف به مقام اول مسابقات انتخابی دست یافت. تیم ملی تاجیکستان در مرحله پایانی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 با نتیجه 3-0 مقابل تیم میانمار با پیروزی دست یافت. گل‌های این بازی را فیضعلی سردارو، ادریس یارو و کامران علیف به ثمر رسانیدند. پایان نشر خبرها و در ادامه بخش وبگردی را می‌شنوید.
سامانه فرج در تحلیل در رابطه با خدمت سربازی، خدمت به مادر وطن قرض مقدس هر یک فرد به حساب می رود. باعث خرسندی است که صف خود اختیاریان سال از سال می افزاید. شرایط بود و باش در قسمهای حربی کشور در سطح خوب قرار دارد. خدمتچیان حربی که مهلت خدمت را ادا کرده اند و همسایه ها، خش و تباران و شناسان وضع امروزه خدمت را گفته می دهند. همچنین گروه والدان و پیوندان خدمتچیان هر سال از شرایط کنونی عسکران دیدن می کنند. خدمت حاضره با یک مکتب آب و تاب بدن، خیشتنشناسی، جسوری، چالاکی، مردانگی، ننگ و ناموس، اخلاق و خودشناسی تبدیل یافته است. از جانب دیگر حس خودشناسی، تربیه حربی، وطن دوستی در جوانان بالا گرفته است. این سامانه در ادامه مطلبش می نویسد: امروزها صدها جوان با آر و ناموس تاجیکستان با خواسته خود به خدمت وطن و صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل می شوند. آنها سرسپرده وطن خود، بهره حفظ مرز و بوم وطن خود، ادای قرض وطنداری را نموده ایستادند. محض با ابتکار سازنده و صلح پرورانه سرفرمانده قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان، همه قسمهای نظامی با تکنیک و لوازمات حربی و شرایطهای زمان معاصر مجهزانیده شده است. مؤلف این مطلب فرهاد مدمینوف در سامانه فرج در ادامه تحلیلش نوشته که هر یک افسر و عسکر قطاری که در حفظ سرحد است خوب درک میکند که خدمت به وطن مادر قرض است که اول و آخر ندارد. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد با ناموس وطن هم فرض و هم قرض میباشد. ارتش ملی از ابتدا تا کنون برای برقرار ساختن صلح و ثبات و آرامی در سراسر جمهوری، محافظت دستاوردهای استقلال کشور و بی‌خطری مرزهای آن تلاش و مبارزه های سرنوشت‌ساز و شایسته تحسین را انجام داد و ادامه داده ایستاده است. منبع در ادامه مطلبش می نویسد: ولی افسوس، یک قسم شهروندان با هر یک راه و واسطه می خواهند که فرزندان خود را از خدمت عسکری باز دارند، یا به روسیه روان می کنند یا با واسطه وکیلان و کارمندان کمیساریت و طبیبان تشخیص کننده فرزند سالم خود را معیوب برآورده از سالمی او روی می گردانند. قانون برای سرکشی از خدمت حربی از روی حالت و وضعیتی که گناه را سنگین می کند جزا معین می کند. نوشته است سامانه فرج. چرا کولاب از استفاده نیروی برق $35 میلیون قرضدار شد؟ سامانه ازیپلوس در مطلب با بررسی موضوع استفاده نیروی برق در کولاب پرداخته می نویسد: مسئولین ناحیه می گویند مؤسسه های دولتی که قرضدار می شوند از دوشنبه مبلغ کافی نمی گیرند، اما این یگانه سبب نیست. درباره قرضداری به حد زیاد منطقه کولاب از نیروی برق، هنوز اول تابستان با خبرنگار صدای مردم راهبر تجارتی فیلیال شبکه های تقسیمات برق در منطقه کولاب بهرام حکیمزاده خبر داده بود. با گفته او آن زمان از این مبلغ 232,415,000 سامانیش به قرض اهالی راست می آمد. در رابطه به قرض اهالی کم وضاحت ما علکی عادت کرده ایم. لیکن چرا کارخانه و مؤسسه های دولتی قرضشان را نمی دهند؟ رهبری تجارتی شبکه های تقسیمات برق ناحیه خاولینگ که به گروه ناحیه های منطقه کولاب داخل است، نوروز قربانوف می گوید، قرض استفاده برق در کارخانه و مؤسسه های بودجتی زیاد می شود. سبب در آن است که اهالی زیاد می شود و در برابر آن شمار مؤسسه های دولتی نیز زیاد می شود. یعنی با افزایش اهالی، محله های اهالی نشین نو و همزمان زیرساختار ضروری برای آنها، مکتب و مؤسسه های طبی نو، بنیاد کرده می شوند. خراجات بودجه ناحیه ها باشد یا به طور نه چندان زیاد افزایش می یابند یا عموما زیاد نمی شوند. سامانه از یپلیوس در ادامه تحلیلش می نویسد بهرام میرزایف رهبر شبکه تقسیمات برق شهر کولاب نیز افزایش قرض از برق را در کارخانه و مؤسسه های دولتی بیان داشته می گوید در نرسیدن مبلغ به کارخانه و مؤسسه های دولتی خود آنها گناهکارند. سبب در آن است که کارخانه و مؤسسه های بودجتی در سمت خراجات استفاده نیروی برق برای یک سال 3,000 سامانی نشان می دهند.
عزیز ارجمند در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. مراسم بزرگداشت روز حافظ شیرازی در تاجیکستان، عملیات گروه های امدادی ایران در پای زلزله اخیر در غرب افغانستان و مدیر خدمات امنیت فدرال روسیه میگوید تروریست ها میخواهند قدرت را در آسیای مرکزی به دست گیرند. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، سالی در بلخ قحطی عظیم بود. در چنان حال و وضعیتی شقیق بلخی غلامی را دید که در بازار شادمان و خندان می رود. غلام را گفت ای غلام، چه جای خرمی است؟ نبینی که خلق از گرسنگی چونند؟ غلام گفت مرا چه باک که من بنده آن کسم که وی را دهیست خاصه و چندین قله دارد و مرا گرسنه نگذارد. شقیق تا این سخن بشنید از حال برفت. هنگامی که لب به سخن گشود گفت بار خدایا، این غلام به خواجی که انبار داشت چنین شاد باشد. مالک الملوکی و روزی پذیرفته ما، چرا اندوه خوریم؟ شقیق در حال به خود آمد و از بی اعتمادیش به فضل خدا توبه کرد و روی به راه حق نهاد و در توکل به حد کمال رسید. او به خاطر این واقعه پیوسته چنین می گفت: من شاگرد غلامی هستم. عمر ابن عبدالعزیز به خلافت نشست. نامه‌ای نوشت به حسن بصری و گفت: مرا یاری ده به یاران خیش. حسن بصری جواب فرستاد و گفت: آن کس را که به تو فرستم از دو بیرون نبود، یا این جهان جوید یا آن جهان. اگر این جهان جوید تو را نصیحت نکند، و اگر آن جهان جوید با تو صحبت نکند. مردی بازرگان بود و جواهر فروختی. روزی مردی آمد تا جواهر عرضه کند. جواهر در صندوق بود و قفل زده و کلید در زیر سر پدرش بود و پدر خفته. پدر را بیدار نکرد و بیامد و مرد را چنین جواب داد: وقت را میسر نیست، اگر توقف کنید تا پدرم بیدار شود، من از بهای این جواهر 2000 درم کم بستانم. مرد خریدار گفت: مرا تعجیل است، اگر کار مرا ترویج کنی 10000 درم بر آنچه قرار بهاست زیادت بدهم. مرد جوان گفت: این نکنم و روا ندارم که برای زیادت سیم پدر را بیدار کنم و خواب بر او بیاشوبم. مرد جوان خریدار را گسیل کرد و طمع ببرید از آن سود. چون پدر بیدار شد او را خبر کرد به این حال. پدر او را حمد و دعا کرد و گفت: به بدل مرا گاویز نیکو به تو دادم، و او را دعا کرد به برکت در آن گاو. جوان آن گاو گرفت. چون این حال افتاد، خدای تعالی جماعتی را به نزد او فرستاد تا گاوی را که نزد او بود و صفاتی را داشت که منحصراً در آن بود به قیمتی گران و با اصرار بخریدن.
در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه گل و برگ بود. در این لحظه خانواده سالم را خواهید شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان، شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، در این برنامه با شما عزیزان در رابطه با موضوع احترام به شخصیت صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. از عامل‌های اصلی مراقبت و توجه به هر چیزی نفیس شناخت و معرفت نسبت به ارزش آن است. اگر کسی دارای گوهر بوده ولی از ارزش آن آگاه نباشد، ممکن است آن را حتی برایگان از کف بدهد. ولی زا میزان مراقبت و نگهداری از سرمایه‌های حیات به اندازه معرفت نسبت با ارزش آن بستگی دارد و بر همین اساس سفیهان و نادانان از تصرف در اموال خود محرومند.
اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید و از آن به آنها روزی دهید و لباس بر آنان بپوشانید و با آنها سخن شایسته بگویید.
سوره مبارکه نساء آیه 5. و کودکان نیز به همین خاطر تا وقت بسین رشد نرسند حق معامله مستقل در ثروت خیش را ندارند.
و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند بیازمایید، اگر در آنها رشد کافی یافتید اموالشان را به آنها بدهید و پیش از آن که بزرگ شوند اموالشان را از روی اسراف نخورید. هر کس که بی نیاز است از برداشت حق و زحم خودداری کند و آن کس که نیازمند است به طور شایسته و مطابق زحمتی که می کشد از آن بخورد. و هنگامی که اموالشان را به آنها باز می گردانید شاهد بگیرید، اگرچه خداوند برای محاسبه کافی است.
سوره مبارکه نساء آیه 6. گوهر نفس نیز از این قاعده مستثنا نیست، بلکه این قضیه در مورد آن حساسیتی بیشتری دارد. زیرا در مورد سرمایه های مادی اگر صاحب سرمایه خود بر اثر جهل و ارزش آن نتواند از ثروتش محافظت کرده و سود و زیان خود را در نظر بگیرد، شخصی که بر او برتری دارد ممکن است به این عمل اقدام کند و اموال او را از خطر تلف شدن برهاند، در حالی که این مسئله در باب نفس وجود ندارد و هیچ فردی دیگری نمی تواند از پیامدهای زیانباری که از ناحیه جهل به ارزش نفس دامنگیر شخص می شود پیشگیری کند. هر کس خود را شناخت، به شرافت آن واقف شده و در راه پیراستن و خالص کردن آن از زشتی ها و آلودگی ها با آن مجاهده می کند و کسی که نفس خیش را نشناخت، چون به ارزش آن آگاهی ندارد، برای دفع مفاسید از آن تلاش نکرده و آن را به حال خود رها می کند. قرآن کریم در راستای تربیت انسانها این شیوه را به کار برده و مقام انسان را در آیات گوناگون ستوده است و او را در بسیاری از آیات به صورت یا ایها الناس، یا ایها الانسان، یا بنی آدم مورد خطاب مستقیم خیش قرار داده و بدان مشرف کرده است تا انسان با توجه به شرافت وجودی خود که لیاقت مخاطب بودن برای خداوند جهان را داراست، قدرت خود را دانسته و استعدادها و قابلیت‌های فراوانی که در او به امانت نهاده واقف شده و آن را ارزان از دست ندهد. پس از این در این گونه آیات دعوت به توحید و معاد و لزوم گرویدن به تعلیمات پیامبران مطرح می شود. با کارگیری این رویش از سوی خداوند مهربان برای مؤمنانی که به عظمت به انتهای پروردگار و خالق جهان با درستی آگاهند و قدر مؤثر است که تلخترین دستورالعمل شفا بخش در کامشان شیرین و سختترین تکلیف نجات دهنده در نظر آنان آسان می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکریم شخصیت موجب میشه آدم بهتر حرف طرف رو گوش بده. ماها خودمونو خیلی دوست داریم، این غریزه حب ذات است. اصلا این علم که انقدر پیشرفت کرده به همین دلیله. این همه عرض میکنم سعی میکنن انواع رسائل رفاه برا بشر فراهم کنن. بشر غریزه حب ذات داره قبل از هر کسی عاشق خودشه، ولذا دنبال عزیزترین چیز اگه بیفته بهش بگن ضرر برای خودت داره میذاره کنار. ما حق نداریم خودمونم تحقیر کنیم. فرمود چند گروه تقصیر خودشون اگر کوچیکشون کردن تحقیرشون کرده. در حدیث داریم کسی که سر سفره دعوت نشده بره تحقیر بشه تقصیر خودش. چند تا گروه اگر تحقیر شدن تقصیر خودشونه. یکی سوال نپرسیدن جواب بده، یکی دعوت نکردن سر سفره بره. حتی شما ببینید در روایت داریم لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. آدم اختیار نداره خودشو خار کنه. مؤمن نباید خودشو کوچیک کنه، خار کنه، تحقیر کنه. چقدر این مسئله مهمه، چقدر حیاتیه. آدمایی که با شخصیتن سه تا کار نمی کنن. آدمی که کرامت نفس داره، شخصیت، دنیا پیشش کوچیک. دو، گناه نمی کنه. آدم با شخصیت، من نمیگم دیندار، دیندار جا خودش، آدم با شخصیت دروغ نمیگه، آدم با شخصیت غیبت نمی کنه، آدم با شخصیت غیبت، آبروریزی، برا مردم زدن، اینا نشانه کم شخصیتیست. فرمود کسی که با شخصیت یک به دنیا وابسته نیست، دو گناه نمی کنه، سه اسیر شهوتش نمیشه. انسان با شخصیت شهوتران نیست، دنیا پرست نیست، اهل گناه نیست. تکریم شخصیت طرف رو میکشه به طرف اسلام. تو دین ما من تمام صحبه یکی از نشانه های همراهی اینه که که انسان ان یشیع از صاحبه، رفیقش رو چند قدمی مشایعت کنه، دنبالش بره، احترام کنه.
شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع احترام شخصیت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دین اسلام از آنجایی که نگاهی کریمانه به انسانها دارد و حقوق فردی و اجتماعیشان را محترم می شمارد، به هیچ مسلمان اجازه نمی دهد که سرنوشت کسی را بازیچه دست خود قرار دهد، زیرا با گسترش موج بی‌حرمتی و بی‌اعتمادی مردم به یکدیگر نمی توان جامعه سالم و روشیافته و معنویتگرا داشت. دخالت در زندگی شخصی افراد را بسیار مشاهده می کنیم. متاسفانه ما اخلاق قرآنی را رعایت نمی کنیم. هر وقت با کسی دعوا داریم، اول به سراغ خانواده طرف یا سراغ ضعف ها و لغزش های اخلاقی آن فرد نگاه می کنیم. اما قرآن به عنوان برنامه زندگی و کتاب تربیت بر حفظ آبروی مؤمن تأکید دارد. قرآن کریم آنگاه که از آسیب‌های اخلاقی و شخصیتی انسان‌ها سخن می‌راند، تجسس در امور و زندگی شخص دیگر را یاد می‌کند و ایمان آورندگان را از استمرار این رفتار ناپسند اخلاقی برحذر داشته و می‌فرماید:
ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که پاره‌ای از گمان‌ها گناه است، و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید، پس از خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است.
نباید تردید داشت که بدگمانی نسبت به دیگران و نیز بدگویی در نبود آنان با تجسس برای یافتن نقطه ضعف ها یا عیب های پنهانی پیوند تنگاتنگ دارد. یکی از روش های صحیح و کارآمد در تربیت انسان روش احترام و تکریم شخصیت است. این شیوه در حقیقت پشتیبانی سلامت روان بشر و از مهمترین عامل های رشد شخصیت اوست. خداوند متعال در قرآن کریم بنی آدم را تکریم نموده است و هیچ موجودی را برتر از او نیافریده است.
ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا بر مرکبهای راهوار حمل کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم برتری بخشیدیم.
از این آیه چنین استنباط میکنیم که خداوند بر نوع بشر منت نهاده و به او دو چیز بخشیده است: یکی کرامت